ادیان، قاطبه ادیان بهش میگن روح، روحیه که داریم. جسم آسمانی داریم و جسم الهی، این هفت جسم رو ما با هم داریم، با زبانهای مختلف، با اسمهای مختلف، حکیم سبزواری، ملا صدرا و بسیار کسان دیگه این عوالم رو نام بردن. حالا صحبتهای ملا صدرا، اسمهای ملا صدرا، اینا رو انشالله تو جلسات بعد براتون میگم که آشنا باشین، ولی این اصل هفت عالمیه که ما داریم. قسمت اول بدن ما، کالبد اولیه ما، ماده است. ماده تعریف صحیحی نداره، ولی من یه تعریف براتون میگم. این تعریف تعریفیه که تا یه حدودی میرسونه مسئله رو. ماده انرژی فشرده است، انرژیه که خیلی فشرده شده، اما کلمه آخر راجع به ماده نیست. ما هنوز نمیتونیم ماده رو درست معنی کنیم، چون درست نمیدونیم چیه. اینو بهش توجه داشته باشید، ولی یه اصطلاحیه که میکنن. ماده، جسم مادی در حرکت زمان و مکان معنی پیدا میکنه و در زمان و مکانه. بسیار سنگینه، بسیار ثقیله. عالم برزخیه همین عالمه، همین جسمه، اما فوق العاده سبکه. این سنگینی جسم رو نداره، اما دست و پا رو داره، شکل رو داره، خیلی لطیفه. الهی همینجور تا میرید به بالاترین مرحله میرسید که الهی است. من این نکترم خدمتون بگم، شما میگید که یعنی چی؟ یعنی این که من الان توی این جسمم، از این جسمی میرم میرم تو اون جسم، از اون جسمی میرم میرم تو اون جسم، تا میرم به جای هفتم میرسم که جسم الهی است. من میخوام بهتون بگم که اینا رو گفتن سر ما رو کلا گذاشتن، گولمون زدن با این حرفا. اینا این صورت نیست. ببینید، اولا من چون چیزی که دارم میگم واقعا بزرگ فلسفه ما سعی چیز صدر المتعلهین بسیار زیبا مطرح میکنه. ببینید، در عالم جسم، در عالم برزخیه، در عالم علی و در عالم ذهن، که حالا اصطلاحات قمود و مدرسل رو هم توضیح خواهم داد بعدن، بشه حالا این تفنه جلسه بعد، در تمام اینها شکل وجود داره. فوق‌العاده لطیف میشه، فوق‌العاده لطیف میشه. اولی خیلی جس، خیلی محکم سفته اینجور که داریم میبینیمش. دومی جسمی رو داره بسیار زیباتر میتونه باشه، بسیار کریهتر میتونه باشه، اما خیلی لطیفه. سومی و چهارمی، اما پنجمی، ششمی و هفتمی دیگه مطلقاً شکل وجود نداره. چیزی به نام شکل اصلاً وجود نداره. ما میگیم که بسیار مولانا داره به این اشاره میکنه، در همین مسئله که محرم این هوش جز بی هوش نیست. عزیز من، اونی که ما میگیم انسانه، یک موجوده که در هر هفت کالبد در همزمان در آن واحد داره زندگی میکنه. هرگز و هرگز این نیستش که از این میمیره میره تو اون، از اون میمیره میره تو اون. تو یک موجود برتری که میگیم خودتو بشناس. ببینی چقدر عمق داره مسائل پیدا میکنه. تو یک انسانی که این انسان در هفت قالب داره زندگی میکنه، در هفت مرحله داره زندگی میکنه. یک زمانی هست که این قالب جسم رو تهی میکنه، مثل زمانی که میمیره، و در شش قالب دیگه زندگی میکنه و بعد قالب دوم رو تهی میکنه. حالا فرض کنید به زمان ما سالها هزاران سال میگذره. سوم، چهارم، همینجور تا میرسه به هفتم. شما اگر استنادات دکتر صاحب زمانی رو در خط سوم نگاه کنید، دقیقا این کلام شمسه که انسان در غلافه. چون الان نمیدونم دکتر صاحب زمانی به چی استناد کرده بود، به مقالات شمس یا به چیز دیگه، الان تو ذهنم نیست. انسان در غلافه، یعنی در این جسم در غلافه، در حجابه. در جسم دوم در حجابه، در جسم سوم، در جسم چهارم، تا میره به جسم هفتم میرسه که دیگه اصلا صورت نداره، تا اونجا در حجابه، از اونجا به بعد دیگه حجاب برداشته میشه. توجه میکنین؟ از اونجا به بعد دیگه حجاب برداشته میشه. این هفت قالب وجود داره و ما اون انسانی رو که داریم میگیم، این انسانی که یعنی منی که الان در خدمت شما هستم، من از خودم دارم میگم، اون منی که در این هفت بدن داره زندگی میکنه اما یک زبان نالان شده سوی شما، چون شما این جسم مادی رو دارید میبینید و این فرم شکل من رو دارید میبینید و من یک مشاهدگر دارم که این مشاهدگر میدان نیرویش به من نزدیکه و شده خود من، من خودم رو در این جسم پیدا میکنم و در نتیجه زمان و مکان بر من مستولیه و تصوره رهایی و زمان و مکان برام خرافات می نماید، خودش را خرافات نشان می دهد. توجه کردین؟ یعنی این که ما یه جایی رو ول نمی کنیم بریم یه جای دیگه، یه جایی رو ول کنیم، فقط یک قالبی رو تهی می کنیم و در این حال، در حال حاضر، من، شما، همه ما در کل این هفت کالبد حضور داریم. در داستان مسجد مهمان کش مولانا یک کلامی گفت که اون موقع من البته نمیتونستم باز کنم، چون الان سالها صحبت کردم و بعد از این سالها صحبت کردن دارم یواش یواش به مسائل عمق بیشتری تا اونجایی که در بضاعت همه میدم. گفتش که این آقایی که میخواست بره تو مسجد مهمان کش بخوابه، گفت آقا من یه سر و اشکمبر برای چی میخوام؟ مثل این میمونه که یک درخت یک برگ ازش بیفته. یادتونه من خیلی سطحی از رو این گذشتم، فقط گفتم عرفای ما انسان رو فقط در یک جسم مادی نمیدونن. شاید صحبت 8 سال پیشه 7 سال پیشه یه همچون چیزی، شاید هم 9 سال پیشه. این دقیقا همون موضوعه. این کالبد ما در حقیقت فقط یک برگه از درخت هستی. زمانی که من اون حقیقتی که در این هفت کالبد داره زندگی میکنه رو پیدا نکردم، اصلا زیستن من زیستن نیست. زیستن من مثل یک جریانی میمونه که میام یه عمری رو میگذرونم تموم میشه و میرم. میخواستم یه سندهایی رو راجع به مسئله کوانتوم اینا از مولانا براتون بخونم، نمیرسم، بالا اینا رو تو جلسات بعد براتون میخونم. ببینید، رابطه وجود داره، محرم این هوش جز بیهوش نیست. بین کالبده این هوشی که من الان با شما هستم و کالبد برزخیه، به قول این عرفا و حکما برزخیه متوسطه، اینا چیزهایی که واسطن بین ما و چیزهای دیگه، یک ارتباط وجود داره. اون ارتباط اینه که زمانی که ارتعاش در درون این جسم، ارتعاشا اشتباه نکنید، ارتعاش معنوی دارم میگم، ارتعاش میره بالا، بخوای نخوای شما کالبد دوم رو درک میکنی. من براتون مثال میزنم، شماهایی که توی دوستانی که توی جلسات سما بودن، در بعضی موارد که شما سما کردین دیدین آقا یه دفعه حس میکنی سرت شده قد یه کوه، حس میکنی بدنت شده 100 برابر 3 برابر. این زمانیه که ارتعاش عالم ماده با، یعنی این عالم به اصطلاح ملکی دنیویه، این جسم فیزیکی، با کالبد دوم که در انسان وجود داره برقرار شده. این نشانشه، یکی از نشانهاش، حالا نشانه زیاد داره. اون چیزی که ارتعاش رو به وجود میاره حرکت در مراقبه است. ببینید باز من اینو توضیح بدم، چندین بار توضیح دادم، امیدوارم گوش بدین، چون باز میبینم این کسایی. ببین عزیز من، یه آقایی هست، یه خانومی هست، بسیار هنرمنده، همه ما هم براش دست میزنیم، کنسرتش هم میخریم، نمیدونم $200 میریم نگاه میکنیم، ایشون میرقصه. این رقصش یک رقص حرفه‌ایه، هنری داره، بلده، میرقصه، مردم هم میرن پول میدن نگاه میکنن، اینم پول در میاره، درسته؟ این هیچ ربطی به اون چیزی که من دارم میگم نداره. شما میرین در قونیه، بسیار رفتین همتون دیدین اینا، نه اینکه میخوایم اینا رو تقبیح کنیم، من دارم میگم اینها ربطی به این داستانا نداره، ولی هر کی هر کاری میکنه خوبه که میکنه. دستاشونو گرفتن و کلاه ها رو هم گذاشتن، دارن همین جور میچرخن. اونجایی در این کالبد اولیه و این هوش زائد گیر کردی که میگه ها اینا یعنی معنا، منم حالا برم یاد بگیرم شروع کنم به اینا برقصم. هر جایی که چیزی رو یاد گرفتی یعنی معنوی نیست، معنوی یعنی جوششی باید بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ارتعاش به وجود میاد، در اوج سمایی، در اوج ذکری داری میکشی بالا، بخوای نخوای ارتعاش داره بدن رو بلند میکنه. وقتی بدن بلند شد، نه تو حرفه‌ای، نه تو قشنگ میرقصی، نه برات میان بلیط $200 خرج میکنن. اون روحه که داره تو رو حرکت میده، ما به اون میگیم ارتعاش، ما به اون میگیم مراقبه. اون رقص، اون رقصت حالا خنده است، رقصت حالا گریه است، رقصت حالا سکوته، رقصت حالا بلند شدی داری دور خودت میچرخی. در اون شرایط وقتی که کنترل دست خودت نیست، ممکن اصلا داری بابا کرم میرقصی، اون دیگه تو نیستی، با هیچ گونه قصری انجام نمیشه کسی دیگه. این یعنی ارتعاش، توجه کردی؟ این یعنی ارتعاش. این ارتعاش که برقرار شد، شما میتونید با کالبد دوم ارتباط برقرار کنید، با جسم دوم ارتباط برقرار کنید، اما هرگز نمیتونی با جسم سوم برقرار کنی، امکان نداره. وقتی میتونی که با جسم دوم بکنی، وقتی جسم دوم جا بیفته، جسم دوم با سوم ارتباط برقرار میکنه، ولی باز دوم نمیتونه با چهارم برقرار کنه تا زمانی که سوم جا بیفته. این یک نوع بیهوشیه، غیر از این هوشه که شما در این شرایط داری اون اصل خودتو در هفت پیکره درک میکنی. اون رو شما با این هوش نمیتونی بکنی، محاله بتونی بکنی. این هوش فقط مربوط به ماده است، فقط مربوط به ماده است. یه صحبت چون این رو هی باید بکنم، باید بهش خیلی دقت کنی. ببین عزیز من، برمیگردم دوباره حالا به اینشتین، کوانتوم بذاریم کنار، برمیگردیم به اینشتین. شما در این هوش، در این حالتی که الان ما هستیم، هوشیاری که ما الان هستیم، در این هوشیاری اتفاقی که برای شما میفته، شما در اسارت زمان نسبی هستید. زمان مطلق و زمانی که ما به مطلق میگیم زمان دهر، حالا توضیح دادم، بازم بیشتر باز خواهم کرد انشاءالله بعدها اگه عمری به دنیا باشه. شما همه چیزت به نسبته، یعنی نسبتی که زمین داره به دور خورشید مثلا میچرخه، حالا یه قدیم بودن خورشید دور زمین میچرخه، فرقی نمیکنه، شما میرین تقسیم میکنی 24 ساعت، هر 24 ساعت تقسیم میکنی نمیدونم به 60 دقیقه، و دقیقه رو هر ساعت تقسیم میکنی به 60، و 60 هم تقسیم میکنی به 60 ثانیه. اینا رو میتونی بکنی، میتونی شکلهای دیگه بهش بدی، بکنی 36 ساعت، زمانا رو اینور تغییر بدی، هم این کارا رو میتونی بکنی. اینا نسبیه. زمان روانی که ما میگفتیم وجود نداره، به قول اینشتین زمان نسبی به سرعت فرد ربط داره، یعنی سرعت شما داره زمان رو تعیین میکنه، و بعد شما این در زمان روانی خودتون میبینید، خوشحالین، زمان خیلی زود داره میگذره، بهتون داره خوش میگذره، زمان داره خیلی زود میگذره. بعد حالین، تو مشکلاتین، مثلا منتظری است خیلی مهمین، زمان داره خیلی دیر میگذره. چون زمان در عالم جسم مادی یک بحث نسبیه، یک امر مطلق نیست. در این جریان شما هرگز نمیتونید چیزی رو درک کنید که جنبش و ارتعاش، لطافت، ظریفیش و حرکاتش به مراتب از نظر زمانی، زمان مطلق، سریعتر از این جسمه. شما نمیتونید بکنید. توجه میکنید؟ شما نمیتونید چیزی رو درک کنید که به مراتب کمتر از این زمانه. باید اون هوش رو پیدا کنید. پس اون چیزی رو که حضرت مولانا داره میفرماد جز بیهوش نیست، یعنی نه کسی که یه گوشه افتاده دیگه تکونم نمیخوره، نه کسی که مدام فقط در این مدیتیشن نشسته، اینا مطلب نیست، الان توضیح میدم، کسیه که خودش رو، اون حقیقت خودش رو در هفت پیکره درک کرده، نه اینکه خودش رو یک مشاهدگر پیدا کرده. کسی که خودش رو یک مشاهدگر پیدا میکنه در همین هوشه. گفتیم مشاهدگر یک سانسور چیه؟ گفتیم مشاهدگر یک قاضیه، یعنی میاد تصویرهای متفاوتی رو که شما در طی بچگی تا حالا دیدی، گفته که آقا این شکل غذا خوردن من دوست ندارم، این شکل رو دوست دارم، اینجور لباس میپوشم، اینجور حرف میزنم. این تصویرها رو شما از بیرون یاد گرفتید که زمانی که اومدیم به این دنیا جنج بزرگی داشتیم که اون انسان که در هفت پیکره سرمون بوده، بعد یواش یواش اومدیم چیزهای متفاوت یاد گرفتیم و اون انسان رو از دست دادیم. اینها رو در بحث پختگی توضیح خواهم داد. الان ما اون رو از دست دادیم، درسته؟ الان اون چیزی که وجود داره، اومدم یک چیزهایی رو از اجتماع یاد گرفتم، اینجوری حرف بزنم، اینجوری هر کاری که داری میکنی، یک سری تصاویر رو از بین هزاران میلیون ها میلیون تصویر، هزاران تصویر رو انتخاب کردی و این رو به یک حالت مرکزی دادی، این شده شخصیت، پرسونا، ماسک، درسته؟ این اون چیزیه که من دارم به شما ارائه میدم و شما به من ارائه میدین. این زمانی که وجود داره، این ناظر، این مشاهدگر که من فقط خودم رو اون میپندارم، وقتی که در این پندار هستم من در مکان میمونم، چون مشاهدگر دارم. گفتیم ناظر که باشه بلا فاصله به اصطلاح ذره بنیادی مکان پیدا میکنه و مکان در زمان جایگاه پیدا میکنه، اما در غیر این صورت نداره. منم دارم خودم همینجور حس میکنم، شما هم همینجور. زمانی که این مشاهدگر جاش رو میده به تویی که ما به اون میگیم توی حقیقی، اون نوع هوش با این نوع هوش خیلی فرق. اون این حرفای مولانا رو میفهمه. فقط چون این صحبت رو همین یه مصرع موندم، چون خیلی حرف داره برای گفتن، چون اصلا مولانا داره با این محرم این هوش جز بی هوش نیست کل این 18 بیت رو باز میکنه. ما زمانی که میگیم مراقبه، مراقبه فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. اما عزیز من، یک زمانی تصور نکنی که مراقبه یعنی این که تو بری توی غار بشینی مدام مراقبه کنی. این همه حرفایی که در طی این سالها زدم، مهمترین مراقبه آگاهی انسانه، آگاه بودن بر همه شرایط. صحبتهایی که در طی این جلسات باهاتون کردم، من نخواستم بیام و مثلا میگم مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی امروز رو برای شما مطرح کنم. گفتم تا زمانی که در اون جهالت من قرار دارم که هر چی تو این اخبار میاد میگم بله قربان، یعنی آگاه نیستم، بگو پروفسور اینشتینم، فرقی نمی کنه. وقتی هرچی تو این کتابا میاد بله قربان. وقتی که در اوج گمراهی و زلالتم با خوندن 4 کتاب به اون کسی که در راه این بیهوشی، در راه این کال وجود اصلی خودش حرکت میکنه ایراد میگیرم که من آگاهم، چرا؟ چون من 4 از این کتابا خوندم، 4 ایکس و ایگرگ گفته، اندوخته هایی که داشتم، یک مشت خزعبلات به نام کتاب، به نام محیط در من جمع شده، رو اونا تکیه دارم میکنم. اینها یعنی عدم آگاهی. ببینید یک فرقی وجود داره بین جاهل و معصوم. بچه که دنیا میاد معصومه، اما بچه نادانه، جاهلم نادانه. فرق این دوتا با هم چیه؟ فرق اینا به اندازه تمام کائناته. باز سر پختگی اینا رو باز خواهم کرد، ولی به همین نکته توجه داشته باشین. جاهل و معصومیت بچه. بچه نمیخواد بدونه در دنیایی که داره با پر پروانه، با دیدن رنگین کمان، با شنیدن یک صدا داره غرق میشه تو این دنیاش. اون اصلا نمیخواد بدونه. اما جاهل میخواد بدونه. ندونستن واقعی، دونستن احترامی، یعنی آقا جان بدونید من دانام، به من احترام بذارید. بلای احترام که به جون، بلایی به نام آبرو، بزرگترین شیطان. این فرق جاهل با معصومه. معصوم در زندگی خودش داره زندگیشو میکنه، اصلا اهمیت نمیده تو بهش احترام بذاری یا نذاری، اهمیت نمیده تو بهش بگی تو از پیش خدا اومدی از پیش شیطان اومدی، اصلا اینا رو قبول، اصلا نمیفهمه. اما جاهل میخواد به ماسک دانایی بزنه و بیاد خودش رو بفروشه. جفت اینها نادانن، اما فرقشون به اندازه کیهان و کهکشانه. ما میایم و این بچه رو از اون عالم معصومی میکشیمش بیرون، بهش نیرنگ، حیله، شالاتانبازی همه جور یادش میدیم، چون نمیخوایم در زیر سم اسبان اربابان ستمگر جهان له بشه. و دلمون میخواد اینم خودش یکی از اون اربابا بشه که دیگران رو له کنه. این رو هم اسمشو میذاریم عشق. غیر از اینه، یعنی ما این که اینو میکشیم میاریم بیرون. حالا دلیلم داریم، مجبوریم، من اصلا سر این بحث ندارم. اما زمانی که برمیگردم به این معصومیت دوباره، یعنی اومدم آلوده شدم به این دنیا و میتونم توان داشته باشم که برگردم به معصومیتی که در هر 7 کالبد زندگی کنم، با فرق این که در اون بچگی نمیدونستم آتیش میسوزونه ولی الان میدونم، با فرق این که در اون بچگی نمیدونستم این کلاهبردار میخواد جونم رو بگیره الان میدونم، این مهمترین تکامله. این یعنی زاده ثانی. بسیار برای زمین آیت کنید به تمام کسانی که شما قبول دارین، اونی که میاد بهت میگه این 4 زیمزونزون رو بکن، این ذکر رو بگیر، تو میریتون عالما، میبینه ساده ای، میبینه در اون جهالتی و در این حال میخوای عارف بشی، پیغمبر بشی، پولدار بشی، از لذایز دنیا ببری، نمیدونم لذایز آخرت، به تمام این تمه ها رو داری، در این حال جهالت هم در اوج تاریکیه در وجوده من. خب معلوم از من سوء استفاده میکنه. برگشتن در اون کودکی که بهش ما میگیم زاده ثانی، برگشتن در اون کودکی که من در این 7 پیکره با نوع دیگه ای از هوش که مولانا بهش میگه بیهوشی، ما به اون میگیم زاده ثانی، برگشتن به پگا. اما این نیستش که بی خبر از زندگی بیرونه، در کودکی و معصومیت اون موقع بود، الان اومده آلودگی رو یاد گرفته، در جامعه ما شما به من بگید، اگر نه جامعه، فکر کنید منظورم همون دنیا رو دارم میگم، من کاری فکر نکنید به کشور خودمون دارم، مگه ما غیر از اینه که بچه ها رو به هر نیرنگی که هست وادارش میکنیم تو موفق شو؟ اخ من میام از عشق حرف میزنم، این زور داره؟ هر کی رو له کردی تو چرا موفق نشی؟ چرا فلانی بشه؟ حسادت رو ایجاد میکنیم، رقابت رو ایجاد میکنیم، جنگ و راه میندازیم برای اینکه آینده اجتماع ما احتیاج به انواع و اقسام جنگ ها داره، باید از معصومیت اینها رو به هر ترتیبی هست تخریب کنیم که اینها وارد این جنگ بشن. خیلی خوب، لازمه اجتماع ولی اسم اینو دیگه عشق نذار. فرق این معصومیت با آدم جاهل اینه که جاهل میخواد همه اینا رو داشته باشه، به همین خاطر به نیرنگ ها پناه میبره، به نیرنگ ها پناه میبره. عارف وارسته، مؤمن متقی، علامه ده، میلیاردر شماره یک، نمیدونم حالا خوشتیپ فلان، به هر نیرنگی که شده باید این مسئله احترام و آبرو رو برای خودش بخره. بزرگترین حماقت انسان که هرگز خودش رو نگه نمیداره اونجوری که خودش هست، فقط برای اینکه در یه جمعی از در رفت بیرون پشت سر چیزی نگن، هر ذلتی رو قبول میکنه. خشونت می آفرینیم. خشونت می آفرینیم یعنی چی؟ شما فکر نکنید خشونت یعنی جیغ زدن. من میام میشینم توی چهار نفر، پای چهار نفر میارم وسط، شروع میکنم از اینا بد گفتن. نه دارم حقیقت رو میگم دیگه، خودم میرم بیرون، همینا پای منو میارن وسط، شروع میکنن از من بد گفتن. ای پشت سر من گفتین؟ بابا تو که داشت پشت سر دیگری میگفتی ای بی نداشت؟ خشونت به وجود میاد، چون ما زمانی که این درختی که در ظاهر داریم نشون میدیم ریشه ای نداره، ریشه ای در اعماق وجودمون در ناشناخته هامون نداره و فقط یک برگ و بره و هر آن ممکنه خزان بشه، این فقیره، این محتاجه، این احتیاج به تمجید دیگران داره، چرا خودش استقلال نداره، ریشه ای تو چیزی نداره. ریشه چه؟ چهار تا کتابی که خونده، ریشه همینه. داره میگه این هوش اینو نخواهد فهمید. پس یعنی هر اون چی که راجع به این ابیات داره گفته میشه بسیار کد تو این ابیات هست، بسیار رمزها تو این ابیات هست. داره میگه این مال تویی که توی این هوش هستی نیست، این مال کسیه که به اون بیهوشی رسیده. ببینید خیلی حرف باید با سر این مصرع دارم برای گفتن، باید توضیحات خیلی بیشتری راجع به این موضوع بدم. فکر میکردم که بتونم یه مقدار جمع و جورش کنم، تا یه حدود زیادی تونستم جمع و جورش کنم. برای کسانی هم که زیاد با ما آشنایی ندارن، جلسات ما به هم پیوسته است. اگر این جلسه رو کامل گوش ندی جلسه بعد هیچی نخواهی فهمید، اگر جلسات قبل رو توضیح گوش نکردی این جلسات رو هیچی نخواهی فهمید. یک جلسات به هم پیوسته است، مطالب بسیار عمیقن و شاید خیلی هاشون حالا هنوز به اصطلاح در این رابطه ها بیان نشده و بیان نوینیه. باید این گوش رو حداقل پاک نگه داری، اگر نگه نداری نمیتونی عمق داستان رو بگیری. پس محرم این هوش جز بیهوش نیست. این یه مصرع رو تا جایی که شد توضیح دادم، بقیه رو میسپرم به هفته آینده انشالله. خسته نباشین تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.